بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المتجهين. حضرت بعد از اون که مقام اهل البیت رو مطرح فرمودن، طرف مقابلش رو شروع کردن. فرمودند که زرع الفجور و سقاه القرور و حسد الصبور، اینهایی که پشت به اهل البیت کردن، اینها در واقع گناه را کشتند و فریب را، سقاه الغرور، فریب را آبیاری کردند و هلاکت را درو کردند. غیر ممکن است که این سه نکته روشن بشه الا اینکه بفهمیم اگر اهل البیت سلام الله علیهم در نظام تربیتی و اجتماعی ما حضور داشتند چی میشود. خود حضرت می‌فرماند کاری کردند که کسی نفهمه چی می‌شد. سقاه الغرور، فریب آبیاری کردند، نگذاشتن بشریت بفهمه که چه چیزی رو از دست داد. من هنوز رو اون قسمت اول نظرمه که مسئله مبهمه. اون جلسه عرض کردم ما میخوایم برای انسان برنامه بریزیم، یه خورده به این عرض بنده التفات بفرم، یه کلیده. اگر بخواید برای انسان برنامه بریزید، انسان میتونه برای انسان برنامه بریزید، شیطان که نمیتونه برای انسان برنامه بریزید. غیر معصوم به همون اندازه که معصوم نیست شیطان درش تصرف میکنه. قاعده را داشته باشین که ببینید چی شده، هنوز حوصله‌ام داشته باشین. دوباره التفات بفهم. اول من نظرم رو این که چه کار کردند که فریب رو آبیاری کردند و از اون وحشتناکتر هلاکت درو کردند، یعنی حاصل حیات بشریت منهای زمامداری معصوم پوچیست. خب حالا هر طرف رو میخواید بگیرید، یه خود جدی با مسئله برخورد کنیم تا انشالله هم تاریخ هم عقل این دوتا گواه خوبی هستند برای اینکه بفهمیم عمق فاجعه اونقدر است عزیزان که شما به پوچی و هلاکت میرسید ولی با تبلیغاتشون فریب رو تبلیغ میکنن، اصلا ما نمیفهمیم به چه بدبختی و بلایی دوچار شدیم. این بدتره، یعنی کل حیات جدا از معصوم فجور است و گناه. حالا باید دلیل بیاریم دیگه، ما که نمیتونیم بگم ما شیعه در تشیعش که مقلد نیست که. کل حیاتش گناه میشد ولی با فعالیت های نمیذارند که این گناه گناه جلوه کند، یعنی فریب رو آبیاری میکنند تا درخت دروغ فریب ما را از درخت حقیقت و هدایت اصلا محروم کنه و نفهمیم. این دو هنوز مقدمه دارم میچینم. سه، اون وقت حیاتی که فریب در اون حکومت میکنه حاصلش چیست؟ زندگی که سراسر ادای زندگیست. به قول اون دانشمند گفته بود که مرگ را به نام زندگی به ما پیشنهاد کردن تا حیات از رسمیت بیفتد و مرگ به عنوان حیات رسمی شده است. خیلی این جمله آخرش زیباست، میگه و یک عمر کاسه زرین خیال پر می کردیم و چون خواستیم بنوشیم دیدیم همه خیال بود. این دیگه از بهترین تعبیرم کرده، یعنی خیال کم است، باید همین فرمایش حضرت را بگویم. حسد و صبور، اینها حسده با ساد یعنی درو کردن، یعنی اینا هلاکت را نتیجه ی حیات ما قرار دادن. من تو مقدمات قبلیم که عرض کردم هنوز به دلم نچسبیدست ولی حوصله شما و من برام شرط هست، لاغر این سه تا جمله ای که یادداشت کردم که جمع‌بندی بحث اون جلسم هست و دوباره یادتون میارم که وقتی امام معصوم یعنی عین الانسان، یعنی هر چه صحیح هست امام است. امام یعنی همه صحت، همه راستی، همه درستی. حالا بعد میگن نه مثل سلمان فارسی، امام میفرماد حتی اونهایی که لا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، حتی اونهایی که نعمت امامت برشون جاری شده اصلا قابل مقایسه نیستن با اهل البیت. که سلمان شارح دیدم خصال خوب زده، مثل سلمان میفرماد حتی سلمانها کجا، امیرالمومنین کجا. امیرالمومنین آدم خوبی نیست، خوبیست. حالا میرسیم هم اساس الدین و عماد الیقین. خب ما جنبندیمون این شد که عین الانسان بخواید و نخواید شیعه ها دارید. شیعه یعنی همین، تونسته سر از حیات رو کشف کنه. بعد این عرض من نیست، مقام اندلاهی انسان مقام امامت هست. آیه را بلدی؟ قرآن می فرماد این من شیء الا اندنا خزائنه. خوب دقت کن، هر چیزی نزد ماست خزینش، و ما ننزله الا به قدر معلوم. ما نازل نکردیم الا یه مقداریش، معلوم رو معنی کردن خوبم من که این محدود. این یکی از کلیدهای آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در قرآنشون است، در تفسیرشون. یعنی گاهی آیات به تعبیر خودشون قرر است، یعنی میشه باش خیلی آیات دیگه را معنا کرد. یخته روی این آیه فکر کن، میفرماد هر چیزی که نازل شده است یک حقیقت اندلاهی دارد. تو سوره حجر بود، حجرات بود ظاهرا، معنی کردیم اینا، بحث کردیم این آیه را. ما ننزله، ما نازل نکردیم اون را الا به قدر معلوم، یعنی یه محدوده ایش از اون چه شما باش رو بروی. زمین است، درخت است، نمیدونم هرچی هست، چیزای اعتباری کاری به خدا نداره. مثلا خیابونی یه طرف ها، اینا اعتباریات است، ما کاری به اینا نداریم. اون چیزی که بشه شی گفت و در نظام تکوین هست یک نازله است از یک حقیقت.
حالا این جمله را ببینید، حرف خوبیه.
میگه خب پس هر موجودی یه مقام اندلاهی داره، این یک. اون مقام اندلاهی مقام خزینه ای است، تمام از اون ریشه میگیرن. این من شاین الا اندنا اندلاهی، همون جایی که فرمود دوست آخر سوره یاسین که هر شیعی یک وجود ملکوتی دارد، اندالله به یدهی به دست خداست ملکوت کل شهر، ملکوت کل شهر. یعنی هر وجودی یه وجود ملکوتی دارد که چی؟ اندالله است، فی یدالله است. اینجا میگه هر وجودی یه وجود اندلاهی دارد، هر شیعی. خب که اون وجود اندلاهی خزینه ایست، فوق این وجود محدود نازل است. حالا این جمله روشن است. مقام اندلاهی انسان، پس انسان هم یه شیعه دیگه حداقل. مقام اندلاهی انسان مقام امام است، خیلی هم روشن است با عقاید ما. امام عین حضور حق، یعنی عین وجودی است که در محضر حق تماما خودشونو حس میکنه. خب پس حالا وجود خزینه ای هر شی، وجود اندلاهی هر شی، وجود ثابت است یا متغیر؟ حتما وجود ثابت است، چون اصلا مقام الهی مقام ثبوت است. این طلب دون که در جای دیگه میخوام بحث کنم که سال شاید فردا شب انشاءالله اگه خدا توفیق داد در یه جایی هستیم بحث بکنیم، که سال امیرالمومنین سال سیر انسانهای متغیر است به انسان ثابت، به انسان ثابت. مقام انسان حقیقی مقام ثبوت است. برای همین روزگار بگذرد بگذرد، علی ابن ابی طالب همیشه یک حقیقت است. روزمرگی ور نمی داره، مرور زمان ور نمی داره. چرا؟ چون مقام ثبات است. اگه به دلیل همین آیه برسید به این که مقام اندلاهی انسان که ننزلو به قدر معلوم، شما هر کدوم یه نازل شده اید از اون حقیقت کل، خب اگر مقام اندلاهیست مقام ثبوت است. در مقام ثبوت هم مثل تری محض است. آب چقدر تر است؟ فقط تری است. عین الانسان چقدر انسان است؟ فقط انسان است. ما چی؟ نه، ما وهمیه داریم، ما شیطان برمون وارد میشه، ما هوس پراکنده داریم، ما هیچ وقت عین الانسان نیستیم، ما بی بهره از انسان نیستیم انشاءالله. بعضی هم که خدا نکند من و شما باشیم که اصلا کلن شیطان میشن بیچاره، داریم دیگه. خب این یه نکته. پس من یعنی اینجور میتونیم بگیم حالا شما حقیقتتون چیه؟ حقیقت دون انسانیت محض است، جان جان شماست، امام شما. خب حالا مذکره، این جمله دومم است برای جمع‌بندی، مذکره مقام اصلی هر انسان امام است، همینطور که قرآن مذکره حقیقت عقل شماست، عقل عملی و نظری شما. عقل شما قفلت میکنه، قرآن میاد اون فطرت و عقل رو یادآوری میکنه. همه را دارید، مذکر است. همه ی هرچه که دین گفته است در فطرت شما هست، مذکر است دین. امام هم مذکر مقام ثبوت شماست، اینم داشته باشید. حالا سومیش به نظرم دیگه آسون میشه، که مقام عصمت یعنی مقام ثبات. همین که شما میگوید معصوم، یک دروش فکر کنید معصوم یعنی چی؟ یعنی کارش فردا خراب میشد یا دیرو خراب بود؟ خب یعنی نه دیروز خراب میشد نه فردا، معصوم دیگه، خودتون میگی. برهاناش هم که در جای دیگه بحث شده است. وقتی میگیم معصومن یعنی آقا همیشه صحیحه، پس میشه مقام ثبات، مقام ثبات، پس فوق زمان و زمانه است. پس امام، حالا این آخرین تعبیرم هست، برگردم به جمله نهجمه، پس امام مقام پیام آوره وجه ثبوتی هر انسان است. وجه ثبوتی شما چه وجهیه؟ یارو گفت چی؟ نیم عمرم در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. قبوله یا نه؟ تا اینجا خوب قبوله؟ هر کس از مقام ثبات کامل یعنی عصمت جدا بشه، هر چه بکنه خب غلطه، حتما غلطه، یا شاید غلط باشه، حتما غلطه. چرا رو حتمنش؟ برای اینکه حتما از معصوم جداست یا جدا نیست؟ اگه جدا نیست که خب درسته، اگه جداست غیر معصوم یعنی غیر صحیح، غیر صحیح. حالا حوصله کنید، حوصله کنید. میدونم خیلی من خودم گاهی میگم آیا چقدر مردم آماده میشن که بگیم آقا ما که تعصب خدا میدونه، ما آدم های یه دنده یه زیر بار نروی هستیم، خودم رو میگم، یعنی ما واقعا نمیتونیم رد کنیم که رد نمی کنیم. والا من از اونا نیستم که اول قبول کنم بعد دنبال دلیلش برم. خودم شخصی خودم رو میشناسم، عموما حرفیه که میبینم اول نمیشه رد کرد، یعنی روح ما اینجوریست. حال نمیگم این روح خوبی است، ولی هستم، از دوره دانشجویی من همینطور بودم، همیشه یه چیزی دلم میخواست رد کنم. حالا بعد که نمیشه رد کرد، خب دیگه چیکار کنیم؟ یه دویشه رد کرد، به قول هگل میگه که مجبوریم خدا را بپذیریم. قصه ما اینجوریه، ما مجبوریم که نمیتونیم، یعنی الا اینکه با عقلمون جنگ کنیم، با عقلمون جنگ کنیم، بگم آقا نمیشه. عقل ما میگه که خیلی چیزا میگه، این حرفا میزنه که امام امیرالمومنین علی علیه السلام زد که هر کس از مقام عصمت جدا شد حتما گناه کشت میکند، نمیدونه دقا. حالا میخوام روی این مقدمات رو داشته باشید که پشوانه حرف یه پشوانه اساسی است. بود انسان کامل در هستی غیر قابل انکار است. خب حالا یکی یکی میریم جلو. از کجا میخواین شروع کنی؟ میخواید از اول تاریخ صدر اسلام شروع کنی؟ طور نیست. میخواید از روزی که ما از تشیعمون بعد از شهادت شیخ شهید فاصله گرفتیم شروع کنیم؟ ما در واقع دو تا سقیفه شاید بگیم داشته. یه سقیفه، سقیفه بنی ساعده بود، یه سقیفه، سقیفه‌ای بود که شیعه رو با شهادت شیخ فضل الله نوری در واقع شهید کردن. شما نمیدونید عزیزان، شما 100 سال از زیر بمباران تشیعید. این که الان دست من و شماست خیلی با اون چه که ائمه دلشون میخواست است ما بشیم فاصله دارد. ما هنوز شیعه بودنمونم گم کردیم. خب صدر اسلام مشخص شد، اینا اصلا نفهمیدن عصمت یعنی چه. گفتن آقا ایشون یه صحابه است، اوشون هم یه صحابه، حالا دعوا نکنیم، بیا بحثاشو بخونی خودتون، ایشون هم همه باش خیلی خوب نیستند اینا، این آقای پیرمرد خیلی لاغرالاندام خوشتیپ، تا بخونی تاریخ یعقوبی سیمای خلیفه اول، اصلا تاریخ یعقوبی یکی از خوبیاش اینه سیمای خلفا را شرح میکنه، خوبم هست که بخونی. دیدن خیلی ظاهرش خیلی صاف و دستا کشیده و ریشای خیلی شبیه غیر عربا بود خلیفه اول، خیلی رنگ مثلا بورا اینا بگیم، حالا بلوند مثلا، حالا این تیپی خیلی ظاهرش مسلمونی میزد خلاصه. حالا امیرالمومنین یه آدم پیچیده سیاه چرده جوم ساخته بودن، ساختن دیگه گذشت بس. یعنی نیمدن بگن اسمت یعنی چه. همین اخیرن دیدم آیت الله جوادی حفظه الله رو همین تأکید دارن که شما امامت و امام را اگه خواستین درست بشناسید، اول باید معنی اسمت را بشناسید، به خصوص اسمت موهبی، اسمتی که فرمود یرید الله لیذهب عنکم یرید الله، ما اراده کرده. خب حالا جمعش میکنیم، میفرماد آقا اینا با این کارشون گناه را زمینش آماد، گناه کشتن. یعنی شما فکر میکنید این که بعد از یه مدتی اونچنان گناه در و دیوار جامعه اسلامی رو گرفت که خود حضرت ابا عبدالله در اون صحبتی که با سران مذهب دارن در مکه تو حف العقول اوورده است، خوب است هم مطالعه بفرمایید، خطبه ابا عبدالله است، ظاهرا مال همون سال هم نیست، مال سالای قبل است. حضرت میفرمان مگه نمیبینین چون ساکت نشستین گناه همه جا رو گرفته است، مگه نمیبینین بدعت داره شایع میشه. یعنی همه عزا گرفته بودن که گناه حکومت میکنه. حالا عرض من اینه، آیا حضرت امیرالمومنین همونا پیش بینی نمیکنن؟ وقتی فرهنگ اهل البیت بره نمیگن گناه بکنید، خواهش میکنم به این جمله من توجه کنید، نمیگن گناه بکنید. حیاتی که گناه نکردن منطقی و قانع کننده باشد از جامعه میرد. جو این عرضم دقت، همین حالا من طورست، همین حالا یعنی واقعا مدرسه فوتبال شهرداری که بر فرض هیچم گناه توش نمیشد، ولی من به شما بگم اگه فکر میکنین بنده میشناسم گاهی روح جامعه و تاریخ ها، یعنی کشته یعنی فردا اگه دیدین یه عده دوست شدن یه عده فاسد شدن، فرهنگی را پایه‌گذاری اینا میکنن که گناه کردن قبیح نیست. و دوباره جمله ما تکرار میکنم، حیاتی که در آن انسان گناه نکند قانع کننده و منطقی نیست. مثال حالا میزنم، اینجاست که شما تعجب میکنید که آقا مثلا چه ربطی داره فرهنگ سرا و نمیدونم مدرسه فوتبال شهرداری و این چیزا. حالا مثال روند میزنم بگنم، خیلی چیزها، خیلی همون یه کلمه، هر جا پای فرهنگ اهل البیت نیست اونجا گناه کش خواهد شد. حالا شما هم بریش بنده بخند بگو کو، اگه در سال پیش میگفتم بریشم میخندیدی حالا یختشو نشونه میدم، حالا هم بریش بنده بخند در سال دیگه بیشترشو نشونه میدم. یک قدم شما با این برنامه هاتون به سوی جدا کردن مردم از فجور نمیتونید ورداری. چرا؟ دوباره مثال میزنم، حالا مثال ساده میزنم، اگر شما معصوم براتون الگو نشد، خب غیر معصوم الگو شد، مثلا چی؟ یه استاد خوب، یه استاد خوب نمازشا میخونه ولی تماما شخصیتش عبودیت نیست. امیرالمومنین جنگش عبودیت بود، صلحش هم عبودیت، نخل قرض کردنش عبودیت بود، چشماش هم که در نخلستانها عشق میباری عبودیت بود. ببینین حالا اگه شما یه آدم خوب عادی عبودی بشه برای شما الگو، این آدم فقط بندگی میکنه یا کار غیر بندگی هم به طور عادی میکنه، خب اونام برای شما وقت مقصد میشه. یعنی چیزی، همین خوب دقت کنید، چیزی که عین عبودیت نیست برای شما الگو میشه. خب اون وقت اگر چیزی که غیر عبودیت نیست جا الگو شدن یعنی چه؟ یعنی جای عبودیت را بگیرد، یواش یواش خود اون ارزش میشه. اگه اون ارزش شد، چیزی که غیر ارزش هست ارزش که شد، آهسته آهسته میدان میگیره، آهسته آهسته. به قول سهروردی خیلی جمله خوبی داره، اولش حکمت الاشراق میگه من نمیگویم ارسطو استاد عقل و اندیشه نیست، من میگویم بیش از حد به ارسطو تنیدن چهره استادانش مثل انباسقلس و سقراط و افلاطون را بیرنگ کردن است. خوب دقت کنید چطوری یواش یواش گناه میاد. یعنی نمیاد بگید که امیرالمومنین بده، اینا که نمیگه، هیچ کس نمیگه، فراماسونران نمیگن، میان میگن که آقا مثلا، حالا چی مثال بزنم، میگن مصدق خوب است. خب گوش بده، مصدق خوب است یعنی اسلام را حق میداند. اینا بحث کردم اشارتا جلسه قبل، یا اسلام را خوب میداند؟ عرض کردم مصدق اسلام را خوب میداند، آیت الله کاشانی اسلام را حق میداند. مصدق وقت میگه چی؟ سخنرانی خودش است، میگه که ما در یوروپ، چون روزا اروپا را میگفتن یوروپ، ما در یوروپ زنمون بی حجاب بود، ولی در ایران که نمیشه زن بی حجاب باشد. رضا خان اشتباه کرد که میخواد کشف حجاب کنه، باید بگذاریم. جملهش این است، باید دبیرستانها را تأسیس کنیم تا دختران ما خودشان آرام آرام حجابشون رو بردارن. حالا یه بعد میبینید که مثلا مصدق وصیت هم میکنه، مگه مسلمونی چرا وصیت میکنه؟ خب پس چه کار کنیم این وسط؟ خب حالا برمان ببینم که در فضایی که مصدق میسازد، خب به طور طبیعی حتما باید آیت الله کاشانی خانه نشین بشه. چرا؟ آیت الله کاشانی میگه میگه که اسلام حقه، یعنی هر چیز غیر اسلام غیر حقه. آقای مصدق میگه آقا نه خوبه، ما تو ایران زنمون چادر داره، توی اروپا چادر نداره. یعنی کدوم هاشست که باطل را میزداید، کدوم هاشست که باطل را میپذیرد؟ شما خودتون میدین مصدق 6 سال مشاور رضا خان است، همون رضا خان که خودش بعد اینقدر بهش بد میگه. بخونین، هم نمیخواد تاریخ مذهبی را بخونین، تاریخ بهنود را بخونین، از سید زیاد تا بختیار. دیگه بهنود که مذهبی نیست، علم که جن شمشیر کشتس روبروی انقلاب اسلامی، همینو برین بخونید. از سید زیاد تا بختیار برین، میگه 6 سال آخرش هم رضا خان تو اون زیر زمین مشاورش گفت پاشو برو بیرون. نمیدونم غیر اینم رکیک ترم گفت یا نه، ذهنم نیست. میخوام عرض کنم که مثال خیلی باید بزنیم تا این مسئله به جد برای شما روشن بشه که هر جا پای اهل بیت نیست محل کشد گناه هست. که مثال حالا میزنه، شما میگوین مثلا تو جامعه شناسی، به ما ایراد میگن آقا مثلا تو جامعه شناسی که اهل بیت چی کار داره؟ من از شما سوال میکنم، ما حرفمون اینه که اولین انسان، میخوام یه مثال جامعه شناسی بزنم، هر مثالی خواستین باید بزنیم. یکی از عرایضی که من خدمت عزیزان دارم، شما حق ندارید تو این دوره کفر نشناخت مسلمان بمونی، نمیشد. امروز باید کفر خوب شناخت تا ایمان را خوب صف گرفت. حالا مثال انشاءالله میزنی روشن میشه. شما اعتقاد دارین اولین انسان کیه؟ پیغمبر است. اولین انسان پیغمبره. اصلا تاریخ بشریت با چی شروع شده؟ با دین شروع شده. این اعتقاد شما مسلمانات و شیعه و همه. خب حالا مثلا از جامعه شناسی میگه آقا مردم نشستن دوره هم، بعد دیدن که خوب است که یه قانونی بذارن برای جامعه، بعد دیدن که این قانون اگر که به اسم خدا نباشه کسی نمیپذیره، پس گفتن آقا این قانون خدا آورده است. یکی هم که دلسوز بود برای جامعه، دارم جامعه شناسی
مارکسیست داره نمیگم، جامعه شناسی غیر مارکسیستی دارم عرض میکنم. یکی هم که دل سوز بود برای جامعه گفت من از طرف این خدا اومدم و یک دینی آورد تا مردم بتونن قراردادهای جامعه را سر بش بسپارن. خب شما این دو تا رو کنید، یعنی از نظر جامعه شناسی غیر مغرض، جامعه شناسی مارکسیست رو نمیگم، معتقد است دین ریشش کجاست؟ بشری. شما شدیداً معتقدین که دین ریشش کجاست؟ آسمانی. حالا مثلا حالا شما بچه دو، من خودم تو دانشگاه یادم است وقتی یه درسی گرفتیم به قدری فکرمون لرزید. خب زمان شاوم به شدت پول میدادن، خرج میکردن تا کفرا. همین امروز داشتم نگاه میکردم به یه متنی که این روزنامه رنگین کمان نو شکایت میکنه از دست دانشگاه تبریز که بابا ما 100 تا مجله به اینا دادیم، اینا 12 تاشو پولش میدن. بعد ساواک به رئیس دانشگاه میگه بابا جان باید این 100 تا رو بخرید. میگه بابا 12 تاش هم دانشجوها نمیخونن. میگه باید بخرید چون این به وظیفش خوب داره عمل میکنه. حالا ببینید یکی از وظایفش مسخره کردن دین است و مهدویت و باید بخرید. یعنی پول میدادن، کرو کرو پول میدادن به همین آقایی که میبودی نژاد است. مای 1000 تومن میدادن، 1000 تومنه اوروزم یعنی حساب کنید، مای 1000 تومن میدادن، بعد گله میکنه میگه آقا به من کم میدین، من اینقدر در خدمت ملوک فرمایشات ملوکانه هستم، دستور میدن 500 تومن دیگه شم بدین. یعنی مجله برای اعتقادمونه میلرزوندن. حسابی هم کار کرده بودم. به قول یکی از دانشمندا به فروید جواب میده، میگه شما رفتی مذهبهای بدوی آسیب پذیر گوشه های دنیا رو آوردی، بعد روانشناسی و جامعه شناسی خود روش بنا کردی، حالا شما از اینا رو به ما درس میدادن. خب خستتون نکنم روی این دو جمله جمله یا اینا باید فکر کنیم. میام صدر اسلام، بالاخره این رقاصی های مکه تو خود مکه بعد از 50 سال رقاصا میمدن میرقصیدن بعد از 50 سال از وحی گذشته و موسیقی میزدن. خب ریشهش کجاست؟ یعنی خلیفه، گوش بده خلیفه اول میخواست این طور بشه؟ شاید نمیخواست، ولی حتما میشد یا نمیشد؟ حتما میشد. چرا؟ وقتی فرهنگ معصوم برق، به قول علامه طباطبایی هیچ سنی اعتقاد ندارد که خلفا معصومه. جالبه با، یعنی سنی معتقد نیست نه زنان پیامبر معصومه نه خلفا معصومه. خب پس حالا چرا غیر معصوم آوردید سر کار؟ حالا وقتی معصوم شد، حالا این هم انشاءالله تردن للباب یادتون باشد، ما شیعه و معتقدیم همیشه باید معصوم سر کار باشد. نگو که مچدا میگیرم حالا کی معصوم است. نه حالا ما معتقدیم معصوم سر کار باید باشد، یعنی قال الصادق و قال الباقر. مگه ما شخص را علانه در زمان غیبت هم حواستون جمع باشد، شبهه وقت نشه یکی بگه خب آقا حالا مثلا میگه معصوم سر کار، ما حالا معتقدیم یکی بیاد سر کار که سخن معصومه بگید. ما به غیر از معصوم ابدا در طول تاریخمون راضی نشده. اگه ما میخواستیم حالا یه متفکر بیاریم که نمیگفتیم فقها بشینین دور هم یه فقیه به ما بده، میگفتیم آقا دانشمند بشه یه آدم مدیر خیلی وارد به ما بدیم. ما کی همچی کاری کردیم که تو اون جواب به آقای دکتر کدیور، من اینا چند جا تکرار کردم با زوایای مختلف، که اصلا شیعه هیچ وقت نمیتونه به غیر معصوم قانع بشه. همین حالا اگه یه حکمی مقام معظم رهبری بدن که شما پایه های دینیش رو پیدا نکنید، مگه جلوشون با نمیسید؟ مگه آیت الله قدیری نعیمت به امام ایراد محکم کرد گفت آقا شما که میگوید که شطرنج حرام نیست و موسیقی حرام نیست، چرا حرام نیست؟ امام هم نگفتن برو بشین من رئیسم. عدله باید بیارن، یعنی باید به قول پیغمبر خدا و سخن معصوم بگن به این دلایل. یعنی چی حکومت میکنه در زمان ولایت فقیه؟ هم اسمت حکومت میکنه. البته استنباط فقیه اینجا پس خود فقیه معصوم نیست، ولی قلیل الاشتباه رو باید انتخاب کنن تو این قضیه. پس دوباره برگردید که این قضیه ساده نیست. وقتی غیر معصوم بیاد سر کار و حکم جامعه توسط غیر معصوم داده بشه که خود اهل سنت هم معتقدن خلیفه ها هیچ کدوم معصوم نیستن، خب آیا حالا بعدن این روشن میشه، آیا تکیه‌گاهی که ما این حرکت اجتماعی و یا این حرکت فردی را مطمئن باشیم روش از کجا بیاریم؟ یک. دو، اون وقت به چه دلیل ما در فضای جامعه وفادار باشیم با تمام وجود به جریان‌های اجتماعی؟ خواهی نخواهی زمینه میدانداری. خوب گوش کن، وقتی خلیفه معصوم نیست و حاکم حکم معصوم رو جاری نمی کنه، خب یکی دیگه هم میاد میگه منم نظر دارم. اگه به ناس تو نظر داشته باشه خلیفه و معصومم نباشه، خب منم نظر دارم. خب حالا این دو نظر نظرهاست، خب این ارزش است یا اون ارزش؟ هیچ کدوم ارزشی است. زمینه پذیرش سخن غیر معصوم در جامعه زیاد میشه، یواش یواش همون قصه که عرض کردم میشه، آهسته آهسته چیزی ارزش میشه که ارزش نیست. الگوهای دروغی اگه جامعه را گرفت، دیگه مردم حساس به خوبی ها نیستن، میگن خودتون همینطور نیستید، میگن که یارو گفته بود که ما شیخمون رو خیلی قبول داریم، اصلا هر شب میره معراج، دیگه دوستش داریم دیگه، هر شب هم میره معراج. گفتن آخه مرد حسابی، پیغمبر هر شب نمیرفتن معراج؟ گفت نه، ما شیخمون خیلی خوبه است، هر شب میره معراج. گفتن میریم از خودش میپرسیم؟ گفت قربونش برم، برید بپرسید. رفتن پرسیدن، گفت خاک بر سر من، منو معراج؟ گفت میگه خاک بر سر من، منو معراج؟ گفت نه غلط میکنه، هر شب میره معراج. خوب گوش بدیم به این جمله، یعنی آقا وقتی الگو یعنی همینا، الگو یعنی من هر جور میخوامش، آقا نیست نخه هست، آقا این یارو موباش اینقدر بلند است اصلا نماز نمیخونه. به قول عیال ما من به یکی از این بچه ها گفته بودم آخه این عکسی که تو از این فوتبالیست گذاشته تو کتابت اصلا نماز میخونه؟ گفته بود نه. گفته بود اصلا دلش برای تو میسوزه؟ گفته بود نه. گفته آخه بعد چرا اینو گذاشته تو کتاب؟ گفته بود خیلی دوستش میداره. دقت کنین راست میگه، یعنی وقتی ما معصوم دوست داشتنی را بگیریم از بشر، بشر باید یکی را دوست داشته باشه، خب اینو دوست داره که یه جوری است. آقا یه جوری است دیگه، معصوم یعنی ابر انسان. خب شما ابر انسان را از بشریت گرفتید، یه آدم ابر انسان دروغی میسازه، میگه آقا یه قهرمان فوتبال است، میگن یه جوری توپ میزنه که هیچکی دیگه نمیزنه، پس ما همینو خواستیم. آقا این یارو جنس بشر این است که شما زمینه گناهش را در ازای گرفتن معصوم بهش میدید. من دلم میخواد رو این اگه باز اشکال دارین هی نقد کنید، اشکال کنید تا این مسئله خوب روشن بشه، با این که حوصله شما را ترسم سر ببرم از بحث میگذرم. شاید این دو قسمت بعد خیلی کمک کنه. بعد میفرماد که حالا گوش بدید، حالا قبول دارید که وقتی معصوم در صحنه نیست، خب حق نیست، باطل جای حق را گرفته، وقت میگه من باطلم یا میگه من حقم؟ اگه بگه باطله که بیرون نیست، باید بگه حقم. پس چی؟ سقاه الغرور، پس فریب آبیاری میشه. یعنی وقتی زمینه انحراف از صحت و عصمت در جامعه پایش گذاری شد، باید دروغ بگند، هی دروغ باید بگند، هی باید شرایط گمراهی مردم را فراهم کنند. این که شما میبینید، حتما میدونید ابو هریره ظاهرا یه سال با پیامبر بوده، آخرای عمر پیامبر این آقا اصلا اومده است مسلمان شد، به اندازه همه صحابه روایت دارید. این روایت از کجا آورده؟ آخه اگر که روشن بشه یه کلمه بگن که آقا آخه این چرا اومد سر کار، خب باید اینقدر در مدح خلیفه اول و دوم و سوم چیز بگن، مقدسشون بکنن اینا را که بتونن جای امیرالمومنین بنشانند یا جای اهل البیت بنشانند. این جنس هر نظام سیاسی است. اصلا نرین تو این فکری که شیعه این حساسیت رو داره. نه آقا، شما فکر کنید من حالا نمونه برای شما هر چه خواستید میارم. من میخوام بگم به خدا عزیزان بیاید از ما قبول کنید، آبرین نگاه کنید ثابت بدون میشه. اینقدر 7-8 جلسه پیشم اشاره کرد، اینقدر اطلاعاتی که من و شما داریم دروغه که من نمیدونم اصلا شما و ما اطلاعات راست داریم یا نداریم. یک تاریخ دروغ. نه، حالا شاید بگون مثلا توی اسلام، نه آقا، توی اروپا اینقدر این حزب دروغ میگند، دروغای رسمی سند. نمونش واقعا این گارودی چی کار کرد؟ شما کتاب گارودی را حتما خوندید؟ خب بخونید. چی کتاب؟ خیلی از نظر من خیلی هم چیز نمیده، کتاب دیگرش خیلی بهتر از گارودی. یه دانشمند بسیار بزرگ است، حیفه که شما از گارودی محروم باشید. گارودی مارکسیست هم بزرگه با. شما کتابای زبون مارکسیستی گارودی هم بخونید، یه پارچه مسلمونه. جالب است، هم وقتی که مارکسیست است یکی از رفقای خیلی خوبش، مثلا یکی از مسلمونا، یا مثلا یکی از مطالعات خیلی خوبش مساجد نیجریه است، رفته است تو نیجریه، یک حرفای خیلی زنده ای داره. یعنی معلومه سو وقتم که مارکسیست است دنبال یه چیزی دیگه بوده است، پیدا کرده است الحمدلله. خب شما میبینید گارودی مگه چی گفته است؟ میگه بابا بیاید تاریخ رو بررسی کنید، اصلا نمیشد کوره های آدم سودی تو این اردوگاه باشید. این سندهای خودتو فکر میکنین چرا حیات غرب رو دروغه؟ چرا؟ چون رو اسمت نیست. فرق غرب با شما این است که از زمانی که پیامبر مبعوث شدن، غرب مجبور بود دروغ بپراکند. غرب از کی دروغ شروع شد؟ از وقتی که یه دینی داره پر وصله. میدونی که بعد از حضرت عیسی علیه السلام، خب بالاخره بعد از 4 قرن خیلی ریخ به هم. یعنی شما از قرن 4 که مسیحیت از اورشلیم اومده است اروپا، شما می‌بینید این مسیحیت اصلا همین مسیحیت ابو ابن روح القدس، خب اینا که از اول اصلا دعوا بود است مسیحیت اورشلیم مقابله می‌کرد، این مجسمه حضرت مریم اصلا اینا نبوده. شما ببینید مثلا در مسیحیت اورشلیم تا قرن 4 اصلا چیزی به نام مجسمه حضرت مریم و مجسمه حضرت عیسی علیه اینا نیست. اینا همش به قول یه دانشمند خیلی جمله قشنگی میگه مسیحیت اروپا را مسیحی نکرد، اروپا مسیحیت را اروپایی کرد. و حرفش هم درسته. یعنی شما میبینید و حالا مسیحیت اروپا مسیحیت دروغ است. مسیح درست، حالا اگه بگیم چون قرن 6 حدودن قرنیه که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، مبعوث شدن، میبینید که رو هم رفته مجبور بوده است چند قرن دروغ بگه. 6 قرن دروغ دارد مسیحیت از آگوستینوس به بعد. تا آگوستینوس اسقف، سنت آگوستینوس، نه اون آدم بزرگیست، خود ما هم احترام براش قائلیم چون قبل از بعثت پیامبر است. از آگوستینوس به بعد میبینید یه پارچه دروغ، اونا که ولش کنید، خب بحثش جداست. ولی خب ضررش چی بود؟ ضررش این بود که مردم وقتی از دین حقیقی محروم شدن، یه دین وصل پینه مسیحیت رو اروپا به کار برد. ما عیناً اینا تو اسلام داریم. وقتی ما از اسلام اهل البیت جدا شدیم، اسلام وصل پینه ای داریم. بیشتر منظورم اهل سنت است اینجا. خب اینا چرا مجبور بودن زور زورکی یک کسی را گنده کنن که بتونن جانشین پیامبرش بکنن؟ خب پس دروغ شروع شد یا نه؟ خب دروغ شروع شد. خب مردم که میدیدن، خب شما این جمله رو نگاه کنی، مثال میزنم الا ماشاءالله، بلدیدم قصه شد. فقط مثال میزنم که زودش مالک ابن نویره. حالا ما میگیریم مشرک، شواهد نشون میده اصلا شیعه بوده است، یعنی ارادت من به امیرالمومنین، ما میگیریم مشرک، میگیریم رده، یعنی طغیان کرده. بالاخره حمله کردند و خالد ابن ولید کشتش. خب علال قاعده یه مسلمون و مسیحی که نداره زنه یه کسی را که بکشیم باید عده نگرداره. همون شب خالد ابن ولید با زنش هم بستش دیگه، شیعه و سنی هم که این نداره که. جالب است خلیفه دوم، البته این هم زرنگی است، من نمیخوام روی ایناش کار کنم. خلیفه دوم گفت آقا این حرام است، جف ساختم شه که آقا. گفتن آقا به خلیفه اول گفتن آقا باید حد خدا رو برش جاری کنی. گفت که شمشیری که در راه خدا شمشیر زده است چگونه بکشم؟ من چی میدونم؟ حکم خدا علنر طبق اینا حرفای خداشون است، حرفا من نیستم، ما شیعه با اینا رو نمیگیم. اونا همشون معتقدن که خلیفه اول خالد ابن ولید که با زن مالک ابن نویره هم بستر شده، زن شوهردار که امشب شوهرشو کشتن هم بستر شده، آخ خلیفه اول چه کار کرد؟ حد برش جاری نکرد. خب یعنی چه؟ یعنی چه؟ از همه حالا دقت کنید، یعنی حکم خدا گای وقت و کشک تموم شد دیگه، دین تموم شد. یعنی وقتی در سر تارجر جامعه اسلامی این شایع شد که خلیفه گاهی حکم خدا را عمل نمی کنه، این پای گناه گذاشته میشه یا نه؟ حالا عکسش هم یه نمونه نشوندون بدم. همین که ولید ابن ابی ولید ابن حارث ابن ابی معید، همین که نشونش داد تو امام علی تو محراب مشروب خورد، این توی خب نزدش خلیفه حد برش جاری نکرد. امیرالمومنین دیدندش تو مدینه گرفتندش خوابوندندش حدش زد. امیرالمومنین هیچ کارت، ولی حکم خدا را باید جاری کنه. حکم فرمودن که به خدا قسم من نمیذارم یه حکم تعطیل بشه. حالا خلیفه یکی دیگه است، این آقا توی توی کوفه مشروب خورده، حکم خدا جاری نشد، حضرت توی مدینه یقشه گرفتن حکم خدا. اینه دیگه. خب حالا نتیجه پایه ارزم اینجاست، پایه به فریب گذاشته میشه. اینا بدانید کلیدش ها بگیر بیارید، حالا مثال نمیخواد، باور بفرمایید هر جا معصوم حاکم نباشد، حالا چه معصوم حاضر زنده چه معصوم از طریق ولی فقیه، حتما جو تبلیغات دروغ برای خوب نشان دادن کارهای غیر الهی خودشون سراسر جامعه را میکنه. من دو تا کتاب به شما معرفی میکنم خیلی خوبه سگه بخوانید. یکی این کتاب خدمت و خیانت روشنفکران آقای جلال آل احمد. حالا میگم چرا این دو تا کتابو معرفی میکنم. از اون بهتر این کتابی که الحمدلله اخیراً در اومده، جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی رحمت الله علیه. اینم دیدید یعنی تازه در اومده. خدا آقای روحانی یا به اصطلاح اسم اصلیشون آقای زیارتی را، حمید روحانی مسئول مرکز اسناد کشورم، ایشون خیلی سنده خوبی که شما به این راحتی در دسترس دو نبوده قلعه تو این کتاب آورده است. کتاب بسیار کتاب زنده بروز است، کتاب جلد سوم تحلیل. اصلا مطمئن باشین جلد اول و جلد سوم، چون جلد دوم خیلی، حالا جلد اول به نظر من بهترین کتاب برای تحلیل نهضت امام خمینی همون کتاب آقای حمید روحانی است. من که قبل از انقلاب یادم نیست، مثل که 10 سال زندانی داشت، من که یادم است خیلی چیز گیر آوردم از این کتاب، هم جلد اولش، جلد دومش. به جهت اینکه اسناد از خیلی ممکن است الان شما نیاز نداشته باشه، نه اونم نگاه کنین تونیم. و این جلدی که اخیراً اومده آقای حمید روحانی سنده عجیبی میاره که من خودم یه مقداریش شوک کردم که دیدم این سندها را، یعنی اینقدر دروغ در ریزترین زاویه های کتابای تاریخ معاصر بود که ما هم که مثلا ادعا داشتیم که الان مواظب بودیم گول خورده بودیم. بعدا خب با سند، انصافا سند داره، حداقل میتونم بگم به بعضی از چیزها من شک کردم،
اگه بگم حالا زوایای دیگه شم ممکنه است ایشون روشن نکرده. میخوام این تأکید بکنم که ببینید ما در مشروطه به قبل، یعنی 20 سال قبل از مشروطه، یک عده جوان تحصیل کرده جدا شده از اهل البیت تو جامعه مون پیدا شد. وقتی میگم اهل البیت دیگه روحانیت منظورم هست، حوزه منظورم هست. از نمونه های بارزش هم میرزا ملکم خان ناظم الدوله است، شنیدین دیگه. خب شما برین این تاریخ، حالا چه این کتاب بخونین چه هر کتاب بخونین، باز آقای دکتر مددپور یه 5-6 جلد کتاب دارد به نام تاریخ معاصر، اون هم بخونین، سندهای خوبی آورده است محمد مددپور. شما نگاه کنین ببینین این جریانی که تا ما زمان ناصرالدین شاه، ما حرکت هامون حرکت هایی بود در دل حکومت شاهنشاهی، حرکت ها حرکت های دینی بود، اون منم روحانیت حرکت داشتن، شخصیتی مثل سید جمال هم میدونین که میداندار بود، یعنی در دوره جدیدم که باید کاری میکردن یه کار حسابی، کی اون کار به عهده گرفت؟ سید جمال. البته بعد روشن فکرانی مثل میرزا ملکم خانه اینا قاپیدن، منحرف کردن جریانا. خود دنیا هم میگه که مشروطه را سید جمال پایشا گذاشت، ولی روشنفکران قاپیدند و اون شد که شد، که دیدید که چی شد. میخوام این نکته را تأکید کنم، از وقتی روشنفکران ما پایه حرکت های اجتماعی را گذاشتن، اینقدر دروغ به خورد این ملت دادن که اصلا آدم وحشت میکنه. این دروغ میگه، بعد اون میگه که نکند که این دروغاش رسوا بشه، پس من میام خودم زودتر ضد این یه سری دروغاش رسوا میکنم که نگن من دروغ میگم. بعد میفهمیم همینم هم دروغ گفته. حالا یه مثال خوب دقت کردیم، یک نقشه کشای شیطانی آدم گاهی میده، یه سلسله کتابه، این یه سری دروغ میگه، بعد آدم فکر میکنه این جریان ضد این است، اینا راست میگن. نگو این جریان برای این که میدوند این داره رسوا میشه، خودشون میان که یه سری دروغا رو بگن، یه سری راستا رو هم میگن که اون دروغای اصلی رسوا نشه. و بعد سومی میاد هر دوتا رو میبره زیر سوال که دروغ اصلی ها رسوا نشه. و به حسین این قسم منو یاد باشه، همه این دروغا رو میگن که متوجه نشن ملت ما فرهنگی که از اهل البیت جدا سراسر دروغ است و منحرف. و این خیلی کار است، همین خود شما نباید الان از من بپذیرید، باید برید ببینید 5 سال 4 سال مثل بنده خب بالاخره وقت گذاشتم تو تاریخ معاصر و تاریخ اسلام، هر دوشا به لطف خدا وقت گذاشتم، شاید بعد از 5-6 سال برسید به این که فلانی پس یعنی سراسر جریان جدا بوده از فرهنگ اهل البیت دروغ در دروغ است. آره دروغ در دروغ در دروغ. حالا میخواید مثال براتون بزنم؟ میترسم مثال بزنم یکی را مثال بزنم یکی دیگه تطهیر بشه. اینکه مثال آقای مصدق را زدم چون یه نمونه است که شما ببینید چقدر تلاش دارن، عجیب است مثلا، چقدر تلاش دارند یه چیزای بیان تاریخ را پنهان کنند. مثلا شما شخصیتی مثل الله یار ساله، از 13 سالگی زیر نظر آمریکایی‌ها تربیت، خودش میگه دور میخوام، خودش میگه 14 سالگی اصلا زیر نظر آمریکایی‌ها در مدرسه آمریکایی تهران درس خونده است، بعد به عنوان یه چهره مذهبی نهضت آزادی، نه جبهه ملی، نهضت آزادی مقدس مذهبی یسلکش از بعد میبینید که چه ظلمایی میکند، او وقت ایشون میشه وفادار به وطن، او وقت مثلا آیت الله کاشانی اینا میشن اینجوری که گفتن که نمیخوایم نمونه است امام و بقیه. یعنی شما ببینید چقدر تلاش میکنه، هنوز زود است، اینا شما ببینید اینا حاضرن دروغهای علنی بگن. نمیدونم یادتونه یا نه، شما یادتون نیست، ما پیرمرده یادمونه، منم یکم یادم است که یه مرتبه شایع شد که آقا آقایی به نام جوجو از مصر از طریق جمال عبدالناصر چمدانهای پول آورده که بده به یاران آقای خمینی، یکی دو تومن داده است و بقیه هم بعد میده که ضد شاه تظاهرات کنه. بعد خب حالا روزنامه، بعضی روزنامه هم حالا میخواد شما حالا شاه اینجا رو میشه مثلا یه مدرک اینا، بعد اصلا همش دروغ است، بعد خودشون قایم کرد. بیش از اینا که عرض میکنم، خیلی بیش از اینا، فرهنگ شما اون جایی که پای اهل البیت است، چه در صدر اسلام توسط ابو هریره ها و بعدیا و چه در بعد از یعنی حرکت سید جمال که روشن فکر را اومدن روبروی جریان مذهبی خواستن واسدن، اینقدر دروغ میگن. حالا من مثال براتون میزنم. جمال الدین نامی سالا، جمال الدین نامیست رئیس لوژ لوژ مصریاس. اون وقت حالا دیدن که چطوری سید جمال الدین اسدآبادی را ضایع کنن، اومدن گفتن که این جمال الدین نام که رئیس لوژ است، این همون سید جمال الدین اسدآبادی است. حالا طور نیست باشد، حالا چه ناراحت دید. اولا یاد باشد عربا به هر معممی هیچ وقت نمیگن جمال الدین، میگن الشیخ جمال الدین. خب نگفت. بعد جالب است همون وقت که سید جمال مغضوب انگلیس است و سفیرش نوشته است به انگلستان که این شیخ خطرناک است، تبعیدش کردن به هندوستان، تاریخ این سند چیه؟ مال همون وقت است که شیخ در یعنی وقتی که ایشون رئیس لوژه است، آخه دروغو آخه یادش هم میره دیگه. اولا جمال الدین جسن به نام سید جمال الدین اسدآبادی جا زدن و بعدم چی اینقدر تاریخو پر کردن که خود بنده مدت ها گول خورده بود که گفت، یعنی بر خودم چطور بودم توجیه میگن که خب میشد سید جمال قصدش خیر بوده است. من که میگم تازه نه من گور خوردم، منم از یه سری دیگه آدمای حسابی به نظر خودم گیر آورده بودم که قصد سید جمال الدین خیر بوده است، میخواسته از طریق لوژه های فراماسونی کار خودش را بکنه و بعدم اصلا بیرونش کرد. و بعد میبینیم که اصلا اون لوژ نبوده، سید جمال یه چیز دیگه اونجا بنا کرده به نام حزب وطنی، به خاطر حزب وطنی بیرونش میکنن و اون بیچاره مورخ هم که یه چیزی گفته بود که منم گول خورده بودم. خب اصلا موضوع با فرق میکنه، حزب وطنی کجا، لوژ فراماسونی کجا، برای چی سیده بیرون کنن. وقت حالا بعد جالب است که بعد وقت شما یه چیزا یه دروغای سر هم کردن که آدم مثلا میگن دروغ از دور پیداست، ولی بالاخره هوشیاری میخواد، نور اهل البیت میخواد. وقت دونا خیلی گرفتم، آخریش دیگه میمونه برای جلسه بعد. اینا که به این راحتی نیست که ما میگیم اینا رو امیرالمومنین برای بشریت کنه. حالا اون سومیش را حسد و صبور، نتیجهش آقا میتونین چی میشه؟ هلاکت درو میکنن. یعنی چه؟ یعنی عزیزان من، اونجایی که فرهنگ اهل البیت نباشد، حاصل زندگی جوانان ما پوچیست. این یه مثال است. مثال اونجایی که فرهنگ اهل البیت نباشد، یه ملت زحماتشون بی خود میشد، همه بی پناه میشن. آخه خودتونم فکر کنید مگه میشه؟ به چه دلیل من شما را قبول کنم؟ آخه شخت اگر معصوم در صحنه نباشد، من نمیتونم شما را قبول کنم. یه روز قبولتون میکنم چون از ازتون خوشم میاد، فردام زیرش میزنم. همینا که مثلا این فوتبالیست داره قبول دارم، میگه فردا فوشش نمیدن، میگن نه اون یکی که مال اون تیم است بهتر گل میزنه. همینه دیگه، یعنی همیشه زندگی ها پوچ. خب بعد مثلا سه سال طرفدار این تیم بوده است، حالا این تیم شکست میخوره، سه سال میشه طرفدار این تیم. خب چرا این روزگار مردم در کل تاریخ، حالا من نمونه های اجتماعی امروزش هم میگم، همه دنیا همینطوره. آقا دعا میفرمان. آجا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذه مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.